فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسدیم آوازی دوباره، زسدیم آوازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. تولید کننده ایرانی.
سمیرا احمدی هستم، پی‌اچ‌دی بیوتکنولوژی و مدیر پروژه کارتیسل در شرکت کارایاخت تجهیز آزمون. شرکت ما از سال 97 فعالیت خودش رو برای توسعه درمان جدید کارتیسل در ایران آغاز کرده. اگه بخوام در مورد درمان کارتیسل یک توضیحی بدم، این درمان یک درمان جدیدیه که برای درمان سرطان خون حاد عمدتاً در کودکان کاربرد داره. در این درمان سلول‌های ایمنی بیمار که دیگه در کشتن سلول‌های سرطانی ناتوان شدن از خون بیمار جدا میشن، با استفاده از ویروس های نوترکیب، مهندسی ژنتیک و دستبرزی میشن تا دوباره توانمندی مقابله با سلول های سرطانی رو پیدا کنن و بتونن این سلول ها رو در خون بیمار شناسایی بکنن و از بین ببرن. بعد از دستبرزی و تکثیر ما این سلول ها رو مجددا وارد خون بیمار میکنیم. در این پلتفرم درمانی دو تا تکنولوژی عمده و مهم وجود داره. یکی در واقع ساخت ویروس‌های نوترکیب و مهندسی ژنتیکی شده هست که اینها توان بیماریزایی ندارند، اما میتونن ژن‌های مورد نظر ما رو به سلول‌های سیستم ایمنی منتقل کنن، و دوم جدا کردن مهندسی ژنتیک و تکثیر سلول‌های ایمنی بیمار برای توانمند شدنشون در مقابله با سلول‌های سرطانی هست. و هر دو تا فناوری رو ما توی شرکت خودمون در واقع ایجاد و توسعه دادیم. ما فکر میکنیم که احتمالاً انشاءالله طی چند سال آتی بتونیم علاوه بر این که بیماران عزیزمون در داخل کشور رو پوشش درمانی ایجاد میکنیم براشون، بتونیم برای کشورهای همسایه و کشورهای حوزه خلیج فارس هم این خدمت درمانی رو ارائه بدیم.
ایرانی بر قله‌های افتخار جهان
می‌درخشد.
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار، اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره، یا علی گفتن مرداش اشکمونو در میاره.
رسم دیرین ما پشت هم ماندن است، شانه به شانه، دست به دست، با توکل به قادر متعال و پشتیبانی از یکدیگر است که به دنیا ثابت کردیم ما می توانیم. مثل حمایت.
یکی از محصولات فوق‌العاده‌ای که رونمایی میشه اولین محصول کارتیسل تراپی هست که روش جدید مربوط به درمان سرطان هست، برای در واقع عمدتاً بیمارانی که تو اندستیج هستن و کار بسیار جدیدیست در سطح دنیا. خب این محصول همین الان هم تو دنیا عملا نمیشه گفت تجاری شده، چون قیمت‌های درمان از حدود 400 هزار دلار شروع میشه تا بیش از چند میلیون دلار برای یک بیمار. ولی خب این آینده در واقع پزشکی است تو این حوزه و من خوشحالم از اینکه میبینم که ما همگام با دو سه تا کشور اولی که در واقع دارن این محصول رو کار میکنن تونستیم اولین محصول رو به فاز تست انسانی برسونیم، یعنی تست حیوانیش تموم شده و انشاءالله بعد تست انسانی شروع میشه. این حمایت های در واقع دانشگاه تهران بوده، اون پزشکی تهران و تمام عزیزانی که در سازمان غذا و دارو و جای دیگه در واقع وزارت بهداشت کمک کردن، تأسیس این همچین مرکزی که واقعا زایشگاه شرکت هاست.
یه روزی دنیا رو تکون میدم، حتی اگه دستای من پر نیست. امروز اگه سنگین شونه ها پرواز من دور از تصور نیست، دیروز من لبریز فردا بود، با مردم از امید میگفتم، روزی که کفشمو بستم کوه جلو رومو پذیرفتم. من مرد لحظه های دشوارم، اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از بل دستم و تکون میدم. من مرد لحظه های دشوارم، اینو به لحظه هم نشون میدم، واسه جماعتی که خوردم کرد از بل دستم و تکون میدم.
یا آخر
سمیرا احمدی هستم، پی اچ دی بیوتکنولوژی و مدیر پروژه کارتیسل در شرکت کاریافته تجهیز آزمون. کارتیسل یک دارو محسوب نمیشه، در واقع یک درمان فرد محور هست یا پرسونال مدیسین، که طی اون ما باید بیمار رو در واقع در یک مراکز مشخص و مراکزی که مورد نظر خودمون هست در واقع بستری کنیم و این درمان رو در واقع براشون انجام بدیم. سلول‌های ایمنی خونشون رو بگیریم، این درمان رو روی اون سلول‌ها و دستبرزی‌ها رو روی سلول‌ها انجام بدیم و دوباره سلول‌ها رو برگردونیم به خود بیمار. بنابراین اینجوری هست که اگر ما بخوایم این درمان رو به کشورهای دیگه ارائه بدیم، باید که اونها وارد ایران بشن و منجر به افزایش در واقع توریسم سلامت خواهد شد، چون اونها باید بیان با و در ایران در واقع یک زمان یکی دو ماه رو حضور داشته باشن. عمده‌ترین مشکلاتی که ما برای تولید داریم توی شرکتمون در واقع در حال حاضر هزینه های بالای آرندی و تولید این درمان هست، برای اینکه وارد کردن مواد اولیه رو عمدتاً با ارز آزاد مجبوریم انجام بدیم، در نتیجه هزینه در واقع درمان و هزینه تحقیق و توسعه برای ما خیلی افزایش پیدا میکنه، و اگر هم بخوایم از ارز دولتی استفاده کنیم در واقع زمان زیادی رو از دست میدیم. لازم به ذکره که این درمان در همه جای دنیا یک درمان بسیار گران قیمت هست. دو تا شرکت هستن که فقط در دنیا این درمان رو ارائه میدن با قیمتی حدود 400 تا 500 هزار دلار در واقع این به ازای هر بیمار عرضه میشود درمان کارتیسل. ما امیدواریم که بتونیم با برطرف شدن موانع تولید در داخل کشور و تامین ارز مورد نیازمون با قیمت خیلی خیلی پایین‌تری بتونیم این درمان رو به بیماران عزیزمون عرضه بکنیم.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
کشور ما متاسفانه دچار مشکل کم آبی هم هست. همکارانم در برنامه افق روشن کاری از گروه سلامت اجتماعی به راهکارهایی برای حل این مشکل می‌پردازند.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه. افق روشن. کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، خانم ها و آقایون محترم. امروز شنبه 27 شهریور ماه هست و باز هم در خدمت شما هستیم با برنامه افق روشن. امروز در افق روشن در جستجوی آب به عمق 300 متری زمین سفر می‌کنیم. آب‌هایی که در اعماق 150 تا 300 متری زمین پنهان و ذخیره هستند. اما میدونید چه زمانی باید به این عمق سفر کنیم و از آبهایی که در عمق 300 متری زمین پنهان هستن استفاده و بهره برداری کنیم؟ دسترسی به آب ژرف آخرین نقطه امید انسان برای دستیابی به آبه. اما شما شنونده عزیز میدونید که آبهای ژرف در ایران در چه مناطق و نقاطی قرار دارند؟ چهل و پنج دقیقه با افق روشن همراه باشین تا بیشتر از آب ژرف بدونید. امروز در افق روشن من فاطمه شهبازی به اتفاق سهند اینانلو با شما همراه خواهیم بود. آب ژرف لیتری چند؟ موضوع افق روشن. در ابتدای برنامه افق روشن گفتگو خواهم کرد با آقای سهند اینانلو، خبرنگار حوزه مسائل زیست محیطی و شهری و اقتصادی. جناب آقای اینانلو سلام، صبحتون بخیر، چه خبر؟
سلام، صبح شما هم بخیر، خیلی ممنونم، در خدمتتون هستم.
از آب ژرف می‌خوایم صحبت کنیم؟
بله، من یه توضیحی بدم راجع به در واقع عمق این آب‌ها. بله، همونطور که فرمودین 300 متری، ولی به خاطر اینکه سفره‌های زیرزمینی آب در اعماق مختلفی، یعنی ثابت نیست این عمق ها، بعضی در بعضی از نقاط تا 1500 متر هم میره. به خاطر این هم هستش که در واقع سفره ها اعماق که در واقع قرار گرفتن با هم دیگه فرق دارن. حالا باید یه بررسی دقیقی بشه که در مناطقی که قرار هستش که این طرح اجرا بشه ببینیم که
یعنی از عمق 300 شروع میشه، ممکنه برسه به بالای 1000.
بله، دقیقا همینه.
یه جاهایی گفتن در عمق بیش از 1500 متری، در یک جای گفتن در عمق 300 و در جای دیگر هم اومده عمق 3000 متری.
بله، همینطوره. همونطور که عرض کردم به خاطر در واقع عمق این سفره‌های زیرزمینیه
و دقیقا مشخص نیست که چه عمقی مد نظر هست، ولی باید روی همین عمق بیش از 300 تا 1000 متر ما حساب کنیم.
بله، یه سری مطالعات زمینشناسی در ایران از دهه 40 به این طرف انجام شده. قبل از انقلاب فکر میکنم اگر اشتباه نکنم روس‌ها و بعد از انقلاب هم خودمون داخل کشور تونستیم یک سری مطالعاتی داشته باشیم و نقشه تهیه شده. خوب. اما نمیدونم دقیقاً نقشه در واقع سفره‌های آب زیرزمینی ژرف هم مورد بررسی بوده یا نه، اما اگر قراره که این طرح اجرا بشه باید مطالعه انجام بشه.
خب، بر اساس مستندات علمی موجود آبهای ژرف شامل آبهای زیرزمینیه که در عمق بیش از 1500 متری زمین قرار داره. البته برخی خب کارشناسان آبهای پایین تر از عمق 300 متری زمین رو هم آب ژرف میگن. چون به سادگی قابل دستیابی نیست، هرچند که میگن بخشی از این آبها به عنوان آبهای فسیلی چندین هزار ساله و تجدید ناپذیر شناخته میشن، ولی خب باز تحقیقات علمی نشون میده که حجم عظیمی از آبهای ژرف قابل استفاده است. اما چرا ما در افق روشن امروز میخوایم راجع به آبهای ژرف صحبت کنیم؟ همونطور که شما هم آقای ایلانو اشاره کردین، بحث آب ژرف برمیگرده به صحبت‌های اخیر وزیر نیرو جناب آقای مهرابیان که گفتن منابع تأمین آب رو ما باید متنوع در نظر بگیریم و علاوه بر تأمین آب از دریا که در دستور کار هست، باید بریم سراغ منابع آب ژرف که عمدتاً در شرق ایران در عمق 2 تا 3 هزار متری زمین میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. اما کارشناسان مخالف زیادی هم در این خصوص داریم که اظهار نظرهای مختلفی کردن، میگن اصلا امکان پذیر نیست.
بله همینطوره. البته ما الان 2 تا چاه ژرف داریم در شرق کشور که سالهاست داره فعال هستن، اما این که بخوایم ما مشکل بیابی رو در کشور با چاهای ژرف حل بکنیم، این موضوعیه که مناقشات زیادی پیرامونش هست،
چون به راحتی هم نمیشه استفاده کرد. مثل بله. اینکه شوره.
بله شور هست. توی بعضی جاها حتی میشه گفت که مواد معدنیش به قدری بالاست که قابل آشامیدن نیست و باید تصفیه بشه حتما،
که اونجا ما نیاز به یه سری دستگاه‌های خاص مجهز داریم که آب استحصال شده به یه آب شیرین تبدیل بشه.
دقیقاً همینطوره. بله
خیلی ممنونم. در افق روشن امروز به جزئیات این موضوع میپردازیم. دوستان شنونده، اگر نظری دارید درباره افق روشن لطفاً پیام بفرستین به شماره 30102.
آب‌های ژرف به عنوان بخشی از منابع آب زیرزمینی جزو سرمایه‌های استراتژیک ایران است که این روزها با شدت خشکسالی در سیستان و بلوچستان امید به حیات را در ساکنان این سرزمین زنده نگه داشته است. موضوع آب ژرف در ایران به سال 94 برمی‌گردد که ردیف ملی تحت عنوان مطالعه آب ژرف در بودجه مجلس برای آن مشخص شد. دکتر سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی:
اتفاقی که در سیستان به عنوان یک پروژه مطالعات آب ژرف هست، یک پروژه تحقیقاتی است. چاهی که اونجا حفر شده یک چاه اکتشافی است، برای اینکه ما بتونیم تحقیقات دقیق و درستی در مورد این پروژه داشته باشیم، لذا همه باید حمایت کنیم از این اتفاق، همه دستگاه اجرایی. وقتی که ما صحبت از چاه اکتشافی میکنیم، یعنی یک پروژه تحقیقاتی است، لذا در مورد یک پروژه تحقیقاتی وقتی صحبت میشه، ما بحثمون یه بحث کار علمی است، کار مطالعاتی است. این باید تا انتهای پروژه ما پیش بریم، بر اساسمون ارزیابی صورت بگیره و بر اساسمون ارزیابی ما میتونیم تصمیم بگیریم که چه اتفاقی خواهد افتاد، که برای این پروژه‌ای که یک پروژه تحقیقاتی است همه حمایت بکنیم.
آبدهی قابل توجه دومین چاه آب ژرف ایران در منطقه سیستان باعث ایجاد بارقه‌های امید در دل مردم مرزدار سیستان و بلوچستان شده. حبیب الله دهمرده، نماینده مردم زابل و زهک و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
با مطالعاتی که وجود داره، حدود 10-15 تا چاه آب ژرف همزمان که تعداد دکل‌ها به جای که یکی باشه چندین تا باشه، چون هر چای تقریباً 2 هفته تا 20 روز طول میکشه که به مرحله برداری برسد. آب بسیار خوبی داره، هم برای کشاورزی هم برای آب شرب. امسال خوشبختانه در بودجه 1400 400 میلیارد تومان مختص همین آب با همین کد برای سیستان در نظر گرفته شد.
هزینه استخراج آب ژرف از تصفیه آب دریا کمتر است، ضمن اینکه هزینه انتقال و پمپاش هم نخواهد داشت. بنابراین استخراج این آب از هر لحاظ به نفع کشور است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن رو میشنوید با موضوع آب ژرف لیتری چند. خب در بخش قبلی برنامه صحبت آقای دهمرده رو شنیدیم، حبیب الله دهمرده، ایشون نماینده مردم حوزه انتخابی زابل در مجلس شورای اسلامی هستن. از ایشون به عنوان بنیانگذار آبهای ژرف ایران هم یاد میشه. آقای اینانلو در خدمتتون هستیم. خب صحبته جالبی داشتن آقای دهمرده، البته خب در این بخش صوتی که شنیدیم خیلی از صحبته ایشون منعکس نشد، ولی در مطبوعات و خبرگزاری ها آقای دهمرده به عنوان بنیانگذار آبهای ژرف ایران دقیقا آمدن کامل وضعیت تنش آبی سیستان و بلوچستان رو تشریح کردن و معتقدن که ایجاد چاهای آب ژرف در منطقه میتونه به عبور سیستان و بلوچستان از کم آبی کمک کنه. البته در برنامه امروز افق روشن بیشتر این موضوع رو میخواییم مطرح کنیم که اصلا آب ژرف برداشتش میتونه به بحث ذخایر آبی ما لطمه بزنه، به آبهای زیرزمینی اصلا میشود از این آب استفاده کرد یا خیر، کیفیت آب ژرف چگونه خواهد بود میخواییم بپردازیم. ولی که خب به نظر میرسه که در سیستان و بلوچستان جواب داده.
ببینید خانم شهبازی، موضوع بسیار حساسیه. ببینید این منابع آبی رو معمولا توی دنیا کشورها دست نمیزنن بهشون و سعی میکنن با مدیریت پایدار منابع آب، منابع تجدید پذیر آب، چون این منابع منابع تجدید ناپذیر هستن مثل نفت، یعنی جایگزینی دیگه براشون نیست، این موضوع رو حل بکنن. ولی وقتی کار به شرایط فوق بحرانی میرسه یا به قولی ابر بحرانی میرسه، میرن سراغ این منابع. ما فکر میکنم که راه‌های دیگری داریم، مثل مثلا بحث دیپلماسی آب با افغانستان، موضوعات و مسائلی وجود داره که میتونیم از طریق حل کردن اونها در واقع مشکل سیستان و بلوچستان رو حل بکنیم.
بله.
اما بله، همونطور که فرمودین از سال 94 طرح‌های استحصال آب‌های ژرف توی کشور انجام شده، توی شهر.
بله، به قول آقای دهمرده با توجه به ساخت بند کمالخان اون طرف مرز ما بر روی رودخونه هیرمند، دیگه منابع آبی مطمئنی برای سیستان و بلوچستان نداریم. دیگه نقطه امید ما ایجاد چاهایی است برای رسیدن به آب ژرف.
دو تا سد هست، سد کمالخان و کجکی که اشرف غنی هم اگر خاطرتون باشه گفته بود،
رئیس جمهور سابق افغانستان،
بله، گفته بود که ما نفت میگیریم آب میدیم. اما خب الان دیگه شرایط تغییر کرده و این دو تا سد برای ما مشکل ساز بوده همیشه. درسته، کامل.
بله. به هر حال در سیستان و بلوچستان پیش بینی شده که در فاز نخست بتونن با مطالعاتی که در دست دارن حدود 10 تا 15 چاه ژرف ایجاد کنن و حفر هر چاه هم فقط مثل اینکه 2 هفته تا 20 روز طول میکشه. ممنونم از شما. گفتگو رو شروع کنیم با آقای محمد رضا محبوب‌فر، آقای دکتر محبوب‌فر، عضو انجمن مخاطرات طبیعی ایران. آقای دکتر محبوب‌فر سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
خانم شهبازی من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت جناب آقای اینانلو، همکاران گرامی، و انشاءالله که در صحت و سلامتی بوده باشید.
سپاسگزاریم، خواهش می‌کنم. آقای اینانلو شما شروع کنید.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب محبوب‌فر. آقای محبوب‌فر، شما با اصل این طرح موافق هستین؟
من موافق طرح استحصال و استخراج آبهای ژرف نیستم. معتقد هستم که متاسفانه مقامات سازمان حفاظت محیط زیست و مقامات وزارت نیرو بعد از اینکه دست به در واقع کاهش منابع آب سطحی کشور زدن، دست اندازی کردن به سمت آبهای زیرزمینی و این بار اومدن و بعد از کاهش سفره‌های آب زیرزمینی این بار اومدن و دست گذاشتن روی نقطه حساسی تحت عنوان آبهای ژرف، آبهایی که ما ازش نام میبریم تحت عنوان آبهای استراتژیک، و همینطور که جناب آقای اینانلو اشاره کردن، اینها آبهای تجدید ناپذیر هستند و نه تجدید پذیر. این استحصال آبهای ژرف به صورتی هست که چاهای غیر مجاز به عمق 500 متر تا 3000 متر، یعنی عمق فاجعه رو شما ببینید، حفر میشه و این آبهایی که به حالت روغنی هست و پر از فلزات سنگین هست رو روی سطح زمین انتقال میدن و بعد هم به اسم تصفیه میان و برای مصارف شرب و کشاورزی و صنعتی استفاده میکنن. الان استفاده از آبهای ژرف در دستور کار قرار گرفته در شهرهایی مثل اصفهان، در استان سیستان و بلوچستان و همچنین بسیاری دیگر از نقاط مرکزی ایران.
درسته جناب محبوب
فرد،
عذرخواهی میکنم ببخشید، حجم این منابع به قدری هستش که حالا کاری نداریم که این تجدید ناپذیره و اصلا درست نیستش که ما دست بزنیم به این منابع، حجمش اونقدری هست که بتونه مشکل رو حل بکنه؟
بله، حجم این آبهای ژرف یه چیز حدود میلیاردها متر مکعب در کشور ایران هست.
50 تا 60 هزار میلیارد تخمین زدن.
بله دقیقا، و حجم آب به قدری هست که در واقع میتوان در مواقع فوق بحرانی مورد استفاده قرار داد. اما این رو شما فراموش نکنید در کشورهایی که مدافع محیط زیست و توسعه پایدار هستند و خیلی متمرکز هستند روی اینکه حیات و توسعه باید در این کشورها ادامه داشته باشه، این آبهای ژرف اجازه داده نمیشه که بیشتر از 15 تا 20% مصرف بشه. اما این در حالی هست که ما بعد از اینکه آبهای سطحی رو از دست دادیم، آبهای زیرزمینی رو از دست دادیم، الان بحران آب در کشور سر باز کرده و قصد سرگرم کردن سرگرم سازی مردم ایران رو این بار داریم به اسم آبهای ژرف که دست اندازیش هم من اگر فرصتی بشه خدمتتون عرض میکنم که اصلا چه خطرات زیست محیطی داره و چه بحرانهایی رو اصلا میتونه به دنبال داشته باشه.
خب فارغ از مخاطرات آقای دکتر محبوب فر، ابتدا باید دید که ما میتونیم به این آبها دسترسی پیدا کنیم. مدت زمانی که برای دستیابی به استحصال این آب رو در واقع داریم رو باید محاسبه کنیم، تکنولوژی که مد نظر هست و شناسایی نقاطی که دارای سفره‌های آب ژرف هست، همه اینها مد نظر هست. اما در کنار این مسئله باید دید که اصلا این آب کیفیت دارد، چه مدت زمان ما نیاز داریم که این آب رو از کیفیتی که در حال حاضر داره که خیلی معتقدن که خب شور هست، این باید تغییر پیدا کنه و به آب شیرین تبدیل بشه، همه اینها هزینه داره. به نظر شما با در نظر گرفتن این مسائل توصیه میکنه که بریم سراغ آبهای ژرف؟
خیر، من اصلا توصیه و پیشنهادی ندارم در این خصوص. و من یک نکته جالبی خدمت شما خانم شهبازی و جناب اینانلو باید عرض بکنم که ببینید خیلی جالبه، ما از دریای عمانی که میتونیم آب را به دست بیاریم، تصفیه کنیم، شیرین سازی کنیم و در اختیار مردم سیستان و بلوچستان قرار بدیم، داریم در واقع معکوس عمل میکنیم و داریم اقدام میکنیم برای استحصال آبهای ژرف که هم تکنولوژی بسیار پیچیده ای نیاز داره، هم هزینه بر هست، تصفیهشون، استحصالشون، استخراجشون به سطح زمین و خب همین حفاری در زیر اعماق زمین که گفتم خدمت شما 500 متر تا 3000 متر باید این حفاری باید انجام بشه. من اصلا معتقد نیستم که برای مقابله با بحران گسترده آب میتونیم در طبیعت دست اندازی کنیم و بعد از منابع آب سطحی، آبهای زیرزمینی که از دست رفت، این بار چاهای ژرف رو که تحت عنوان چاهای غیر مجاز حفر کنیم برای دسترسی به این آب.
بله.
جناب محبوب فرد، ما داریم در مورد چند حلقه چاه صحبت میکنیم؟ یعنی نیاز رو با چند حلقه چاه میشه برطرف کرد؟
برای کل ایران؟
برای شرق ایران، سیستان و بلوچستان.
بله، ببینید آقای مهرابیان وزیر نیرو، خب ایشون خیلی مدافع هم انتقال آب بودند و هم مدافع سدسازی بودند و این بار هم مدافع حفر چاهای آب هستند و ایشون اشاره کردن که مثلا ما بیایم توی مناطق کبیری ایران مثلا 3-4 تا چاه آب ژرف حفر کنیم برای اینکه مشکل بی‌آبی حل بشه. اما ایشون غافل هستند از این نکته که